ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. شماری از مقام‌های آمریکا و لیبی با یکدیگر دیدار کردند. صحنه‌هایی از اعدام دست جمعی شماری از نیروهای پلیس پاکستان توسط طالبان منتشر شد. شورای همکاری خلیج فارس به سخنان احمد جنتی درباره بحرین اعتراض کرد. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. موسی ابراهیم سخنگوی دولت لیبی از مذاکره رو در روی نمایندگان معمر قذافی رهبر لیبی با مقام‌های آمریکایی در روز شنبه خبر داد که به گفته او به منظور ترمیم روابط میان دو کشور صورت گرفته است. یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه ضمن تایید این دیدار، هدف از انجام آن را طرح درخواست کناره‌گیری معمر قذافی از قدرت ذکر کرده است. به گفته پلیس پاکستان، گروه طالبان روز دوشنبه یک نوار ویدیویی را منتشر کرد که در آن دست کم 15 تن از نیروهای پلیس پاکستانی دست جمعی اعدام می شوند. این افراد در جریان حمله طالبان افغانستان به نیروهای پاکستانی در منطقه مرزی دو کشور در ماه گذشته میلادی به اسارت گرفته شده بودند. ارتش پاکستان نیروهای ناتو و افغانستان را متهم می کند که برای هدف قرار دادن مخفیگاه های طالبان در ولایت کنار واقع در مرز مشترک پاکستان و افغانستان اقدامات کافی انجام نمی دهند. نیروهای ناتو و افغانستان نیز به نوبه خود اتهام مشابهی را علیه پاکستان مطرح می کنند. در واکنش به گفته های احمد جنتی امام جمعه تهران در مورد بحرین، روز دوشنبه عبداللطیف عبدالزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس یادداشتی اعتراضی در اختیار سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در این بیانیه ضمن تحریک‌آمیز خواندن سخنان احمد جنتی آن را دخالت صریح در امور داخلی بحرین خوانده است. احمد جنتی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه دو هفته پیش خواستار فتح بحرین به دست اسلام و مسلمین شده بود. روبرت مردک، مالک شرکت نیوز کورپوریشن به همراه پسرش جیمز مردک امروز سه شنبه در پارلمان بریتانیا حاضر خواهند شد تا به پرسش‌های نمایندگان درباره شنود تلفنی غیرقانونی توسط رسانه‌های تحت مدیریتشان پاسخ دهند. در دو روز گذشته دو تن از بلندپایه‌ترین مقام‌های پلیس لندن به دلیل ارتباطشان با رسوایی اخیر از سمت خود استعفا کردند. در پی فاش شدن خبر شنود تلفن‌های صدها تن از چهره‌های شناخته شده سیاستمداران، سربازان مقتول بریتانیایی و همچنین قربانیان جنایی که توسط هفته‌نامه نیوز آف دی ورلد انجام گرفته، آقای مرداک عذرخواهی کرد. خب عزیزان، چه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. من شاهین بشیری از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش همکارم مهرداد قاسم فر توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. این هفته گزارش این برنامه درباره وضعیت وکلا در ایران است. وضعیتی که به گفته بسیاری از صاحب نظران شاید در کمتر کشوری در جهان بتوان نظیر آن را دید. در سدهی گذشته وکلا و حقوقدانان بسیاری تنها به دلیل انجام وظیفه‌ای که برای آن آموزش دیده و پروانه کار گرفتند، یعنی دفاع از متهمان، از سوی دادگاه انقلاب به حبس‌های طولانی مدت، بازجویی‌های دشوار و به سر بردن در سلول‌های انفرادی محکوم شدند. شیرین عبادی سرشناس‌ترین وکیل ایران که اکنون اجازه ورود به ایران را هم ندارد.
متأسفانه وکلا از استقلال کافی برای دفاع از موکلینشون برخوردار نیستند و تاکنون تعدادی از وکلا به خاطر حرفه خود، یعنی دفاع از متهمان سیاسی عقیدتی، به زندان رفتند که از اون جمله من میتونم یادآوری کنم آقای زرافشان رو، آقای اولیایی فر رو، خود من در همین ارتباطن زندان بودم، در حال حاضر هم آقای سیف‌زاده، خانم نسرین ستوده، آقای قاسم شل سعدی، آقای حسن یونسی و دو نفر دیگه هم در زندان هستند. وضعیت وکلا بسیار نامناسب در ایران.
البته این سرنوشت همه وکلا در ایران نیست. شواهد نشان می‌دهد که وکلای مغضوب اغلب وکلای مستقل پرونده‌های زندانیان سیاسی هستند. محمد علی دادخواه ساکن تهران خود یکی از همین وکلاست.
بیشتر وکلایی که دفاع از موارد اجتماعی، موارد حقوق بشری و مواردی که شاکی اون یا صرف دادستانه یا وزارت اطلاعات و یا دیگر نهادهایی که نهایتاً در موضع برخوردی که وکلا کردن دارای حساسیت هستن، این پرونده به چالش کشیده میشه.
شیرین عبادی:
کلن با وکلای مستقل، یعنی افرادی که حاضر نیستند در کلیشه دولتی قرار بگیرند، همیشه مسئله وجود داشته. به همین دلیل دولت در بسیاری از اوقات متهمان رو وادار میکنه که از وکلای مستقل استفاده نکنند، از جمله در مورد خود من و وکلایی که با کانون مدافعان حقوق بشر همکاری میکردند.
وضعیت امنیتی پیرامون وکلا چنان بالا گرفته است که وزیر دادگستری دولت مهندس مهدی بازرگان احمد صدر حاجس جوادی میگوید ناچار شده نامه ای انتقادی با آیت الله علی خامنه ای بنویسد. احمد صدر حاجس جوادی خود وکیل آقایان خامنه ای شریعتی و منتظری در زمان شاه بوده است.
من یه شرحی تهیه کردم خیلی تون خدمت آقای خامنه ای بفرستم. بعضی از رفقا گفتن که حالا مصلحت نیستن، ناراحت میشن. یکی از مسائل بسیار بسیار ناراحت کننده این است که چه محملی میتونیم قائل بشیم برای این مسئله که دفاع وکیل در محضر دادگاه از متهم برای خود وکیل جرم باشه، بگیرن زندانش کنن. در بدترین کشورهای دیکتاتوری چنین وضعی فکر نمی کنم که تحمل میکنن مردم. آخه به چه واسه وکیل دفاع میکنه؟
آقای حاج جوادی میگوید در حکومت شاه هرگز برای او به خاطر پذیرفتن وکالت کسانی چون رهبر فعلی جمهوری اسلامی مسئله ایجاد نشد. با این حال او نامه‌ای با لحنی تند خطاب به شاه نوشت وقتی که از دستگاه قضایی انتقاد کرده بود.
در اون دادگاه ها به این عنوان نخه، به این عنوان که تو نبایستی دفاع بکنی نخه. اون موقع بله بنده یه نامه مفصلی هم نوشتم به شاه، اهانت کرده و به دادگستری بنده جوابش دادم سمه یه نامه مشروعی. الان هم اظهار بنده از نظر حقوقی همینه.
شیرین عبادی که هم پیش و هم پس از انقلاب در ایران فعالیت گسترده قضایی داشته میگوید در هیچ کجای دنیا بجز ایران وکیل را به دلیل وکالتش نمیتوانند زندانی کنند.
در کجای دنیا وکیل رو به جرم دفاع از موکل میگیرند که در ایران ما شاهد چنین وضعیتی هستیم؟ مگر وکیلی که از یک قاتل و یا قاچاقچی دفاع میکند خودش شریک جرم اوه که دولت ایران از وکلایی که از متهمان سیاسی عقیدتی دفاع میکنند این چنین مورد سوء ظن نشه و اونها رو دستگیر میکنه و یا محدودیت های دیگری براشون اجرا میکنه.
البته در ایران نیز جرائم وکلای متهمان سیاسی را معمولا موارد دیگری اعلام میکنند. محمد علی دادخواه:
در دفتر من اسلحه گذاشتند، مواد مخدر گذاشتند. چرا اینها رو از منظر عموم نشان ندادند تا واقعیت‌ها روشن بشه؟ پیشنهاد من اینه برای اینکه یک داوری منصفانه و عادلانه همراه این مسئله رخ بده، بیاین این محاکمات رو علنی بکنید.
و به جز این، در اغلب موارد دادگاه‌های انقلاب جرائم منتسب به وکلا را مشابه جرائم منتسب به فعالان سیاسی اعلام می‌کنند. شیرین عبادی:
همان اتهامی که به اکثر متهمان دادگاه‌های انقلاب وارد می‌شود، یعنی سیاه نمایی، تبلیغ علیه نظام، توانی برای برهم زدن امنیت. و اخیراً هم دادگاه‌ها اتهام دیگری رو اضافه کردند و اون همکاری با کانون مدافعان حقوق بشره. و به طور کلی صحبت از حقوق بنیادین موکل و استقلال وکلا مورد پسند نیست و دادگاه انقلاب با این وکلا برخورد مناسبی ندارد.
بسیاری از حقوقدانان در ایران دادگاه‌های انقلاب را غیر قانونی می‌دانند. احمد صدر حاجی جوادی یکی از شهرهای سرشناس جامعه قضایی ایران در تهران:
دادگاه‌های در این شهر نوشتن دادگاه انقلاب. کدوم انقلاب؟ انقلاب که گذشته، چند سال از انقلاب گذشته. برای چی این لقب انقلاب؟ برای کیه؟ انقلابیست که در سال 57 شده، تمام شده رفته و به نام آقای خمینی هم در قانون اساسی رهبریش ضبط شده و ضبط شده مسلم دیگه. رهبر انقلاب و دادگاه انقلاب و مأمور انقلاب و اینا همش از نظر حقوقی به هیچ وجه ارزشی نداره.
وکلا در بیشتر کشورهای جهان از مصونیت برخوردارند. این را عبدالکریم لاهیجی، وکیل و حقوقدان سرشناس ایرانی ساکن پاریس که خود دادستان پیشین کانون وکلای ایران هم بوده میگوید:
اگر وکیل دادگستری مرتکب خلافی بشه، مرتکب جرمی بشه، به عنوان دادستان پیشین کانون وکلای دادگستری میگم، نخست باید اون پرونده در دادسرای انتظامی کانون وکلا توسط یک وکیل عدلیه اداره میشه مورد رسیدگی قرار بگیره. اگر موارد اتهام رو درست دیدن، اون وکیل دادگستری از حرفه وکالتش معلق میشه و در اون صورتی که مثل هر شهروند دیگه میشه اون رو محاکمه کرد. این مفاد لایحه استقلال کانون وکلاست از زمان دکتر مصدق تا کنون، که متاسفانه طی سه دهه گذشته بارها توسط دولت جمهوری اسلامی نقض شد.
کانون وکلای دادگستری تنها مرجع صنفی وکلاست، نهادی که قاعدتاً باید از اعضایش دفاع کند. اما حقوقدانان و وکلا میگویند این اتفاق تا کنون نیفتاده است. شیرین عبادی، حقوقدان:
متاسفانه کانون وکلا وقتی که وکلا دچار دردسر میشوند هیچ نوع حمایتی از اونها نمیکنه و تنها موردی که پس از سالها ما دیدیم رئیس کانون اعتراض کرد به رئیس دادگستری در باب رفتار نامناسب با وکلا، به خاطر این بود که چرا کیف وکلا رو هنگام ورود به ساختمانهای دادگستری جستجو میکنند. و حالا که وکلای زیادی زندان رفتن، خانم ستوده 11 سال حبس محکوم شد، با دستبند اون رو بردنش به کانون وکلا. رئیس کانون وکلا کوچکترین اعتراضی نکرد، ولی که وقتی که کیفش رو موقع ورود به دادگستری میگردند اعتراض میکند.
احمد صدر حاجی جوادی، حقوقدان در تهران:
چیزی ندیدم از طرف آقایون، ولی به نظر من آقایون باید یه اعتراضی به این مسئله بکنن. کانون وکلا باید حتما نسبت به این موضوع یه اعتراضی بکنه، که پس دفاع از موکل و دفاع از متهمی که در محضر دادگاه هست، این آخه به کی وقت باید محول بشه؟ خب وکلا که الان میترسن، میگن ما هر حرفی بزنیم در محضر دادگاه این جرم حساب بکنن، رو میگن آقا بیا برو. محروم از وکالت، محروم از تدریس.
اما علت این بیتفاوتی کانون وکلا نسبت به مصائب و رنجهای همکارانشان چیست؟ شیرین عبادی:
این به این دلیل است که در مجلس پنجم قانونی تصویب شد که افرادی که داوطلب عضویت در هیئت مدیره کانون وکلا هستند بایستی صلاحیتشون به تایید دادگاه انتظامی قضات برسد و دادگاه انتظامی قضات توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می شوند که رئیس قوه قضاییه خود نیز منتخب رهبر است و به این صورت نظارت استصوابی وارد کانون وکلا شد و افرادی که منتخب واقعی وکلا هستند همیشه رد صلاحیت می شوند و حق ندارند وارد هیئت مدیره بشوند و افرادی وارد هیئت مدیره می شوند که حکومت می داند اینها آدم های سربراهی هستند و حاضر نیستند که برخلاف منویات حکام حرف بزنند و به همین دلیل است که ما شاهد هستیم این چنین وکلا مورد اذیت و آزار قرار می گیرند بدون اینکه از ناحیه نهاد صنفی خودشون کوچکترین حمایتی ببینند.
اخیراً عبدالکریم لاهیجی حقوقدان ایرانی ساکن پاریس در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل تقاضای رسیدگی به وضعیت وکلای ایران را داد.
باید یادآوری کنم که جزو گزارشگران موضوعی شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشگر درباره استقلال قضات و وکلای دادگستری هست. یعنی اینکه این گزارشگر درباره این دو نهاد در همه کشورهای دنیا تحقیق می‌کنه. ببینه که واقعاً استقلال قضات و وکلای دادگستری در اون کشور تأمین میشه یا نه. بنابراین نخست ما این نامه رو خطاب به اون نوشتیم و خطاب به کمیسر حقوق بشر سازمان ملل که بدونن که وکلای دادگستری در ایران در چه وضعیت نابسامانی هستن و از طرف دیگه با توجه به گزارشگر ویژه برای ایران هم تعیین شده و البته در زمان ارسال این نامه هنوز هویتش معلوم نبود، ما طی روزهای گذشته آقای احمد شهید رو هم در جریان وضعیت وکلای دادگستری در ایران
قرار دادیم. وکلای شجاع تنها کورسوی امید و ملجع زندانی است که بدون حضور هیچ شاهدی روزهای ترسناک و طاقت فرسای انفرادی و بازجویی را پشت سر نهاده و اکنون شعبه‌ای در دادگاه انقلاب در انتظار اوست. آیا با این همه فشار و تهدید و حبس که بر این گونه وکلا می رود، باز هم می توان به تداوم حضور چنان وکلای شجاعی امید بست؟ با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
ادامه خبرها. مهدی خزعلی وبلاگ نویس منتقد دولت و مدیر انتشارات حیان بار دیگر بازداشت شد و به نقطه نامعلومی انتقال یافت. به گزارش سایت کلمه آقای خزعلی از سوی بازجویی خود احضار شده بود اما پس از مراجعه به محل مقرر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. مهدی خزعلی که فرزند ابوالقاسم خزعلی از اعضای مجلس خبرگان است پیشتر نیز بازداشت شده بود و اخیراً با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود.
این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
خب عزیزان، به گفتگوی ویژه این هفته گوش میکنیم که درباره گفتمان جوانان و نقش آن در تغییر گفتمان سیاسی در خیزش‌های خاورمیانه از جمله در ایران است. شهران طبری با آریا برزن محمدی دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه دارهام بریتانیا که مقاله‌ای در این باره نوشته صحبت کرده است که با هم می‌شنویم.
خیزش خیزش مردم خاورمیانه و ایستادگی آنها در برابر دیکتاتوری‌های این منطقه به بهار کشورهای عرب و موج سوم جنبش‌های دموکراسی‌خواهی پس از اروپای شرقی و آمریکای لاتین مشهور شده است. جمعیت جوان این منطقه به نحو بارزی پرچمدار این جنبش بوده است. در مصر، اسماء محفوظ، یکی از رهبران حرکت شباب 6 آوریل، با انتشار ویدیویی از خشونت و سبوعیت پلیس دولت حسنی مبارک و فراخوان تظاهرات در 25 ژانویه که روز ملی پلیس در مصر است، اولین جرقه انقلاب این کشور را روشن کرد. در تونس، محمد بوعزیزی، سبزی فروش جوان، با آتش زدن خودش مشعل انقلاب را در تمام منطقه برافروخت. در ایران، دخترها و پسرهای نسل جوان در اعتراض به تقلب در انتخابات 1388 به خیابانها آمدند، خواهان شمارش عادلانه آرایشان شدند و پرسیدند رأی من کو. اما در ایران جوانها روانه زندان و شکنجهگاه شدند و بسیاری جان باختند، در حالی که در مصر و تونس جوانها هنوز برای کسب جایگاه خود در آینده این دو کشور میکوشند. آریا برزن محمدی از نسل جوان ایران در خارج از کشور در دانشگاه دارام در شمال انگلستان در حال پژوهش برای تحصیل درجه دکتراست. او در مقاله اینترنتی با اشاره به موفقیت‌ها و شکست‌های جوانان ایران، مصر و تونس بر ضرورت تحول گفتمان سیاسی در جنبش‌های دموکراسی خواهی تأکید می‌کند و میزان موفقیت جنبش دموکراسی در این کشورها را جانشین شدن گفتمان جوانان با گفتمان اپوزیسیون قدیم می‌داند. از آریا برزن محمدی دعوت کردیم میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشند و روحی جوان در امواج جوان پسند و جوان محور رادیو فردا بدمند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
آقای محمدی، نسبت به پیروزی گفتمان جوانان مصر به طور خاص خوشبین هستید. درسته که گروه موسوم به ائتلاف جوانهای مصر همین هفته پیش دوباره به میدان تحریر اومدن و 7 تقاضای خودشون رو از دولت موقت اعلان کردن، اما هنوز چهره جوانان در رهبری مصر غایب به نظر میرسه، اینطور نیست؟
درسته، منتهای مطلب اون چیزی که در مقاله بنده اومده بود و من روش تاکید داشتم، عنصر خودآگاهی و خودباوری نسلی در بین جوانان مصر و غیبت این عنصر در بین جوانان ایرانی. طبیعتاً الان هم گروه‌های جوانان در مصر نوپا هستند و اون نظم تشکیلاتی قوی رو ندارند. طبیعیه که به هر حال به تمامی مطالبات و خواسته هاشون نمیتونن برسن، ولی اون چیزی که بسیار با ارزشه و ارزش تعیین کننده و اساسی داره اینه که جوانان مصر به خودباوری و خودآگاهی نسلی رسیدن، ولی در ایران هنوز این اتفاق متاسفانه در اون سطحی که در مصر افتاده در ایران نیفتاده.
آقای محمدی، در مقالتون میگین اپوزیسیون‌های قدیمی جوانها رو در حد تدارکاتچی به کار میگیرن. در تمام کشورهای دموکراتیک جوانها در تشکیلات سیاسی و احزاب کارشون رو از پایین شروع میکنن تا تجربه کسب کنن و در سنین پختگی بعد از مجرب شدن به مقامات بالاتر برسن. خودتون هم با اشاره‌ای که کردید یک مصلحت اندیشی رو در پیشبرد اهداف هر دسته و گروه سیاسی ضروری دونستین. آیا همین اتفاق در اپوزیسیون کشورهای دیگه مانند ایران نمیتونه راهگشا باشه؟
در مصر نیروهای جوان خودشون رو به عنوان یک نیروی تعیین کننده و مؤثر و دارای یک هویت مستقل بر اپوزیسیون قدیم تحمیل کردند. در ایران این اتفاق نیفتاد. اجازه بدین به یک مسئله مهمی اشاره بکنم، اونم وجود این روحیه پدرسالاری و فرهنگ پدرسالاری در ایرانه که بسیار قویه. البته در کشورهای عرب خاورمیانه هم این فرهنگ سیاسی وجود داره، ولی در ایران چون جوانان نتونستن با هویت مستقل خودشون، با تابلو و پرچم به قول معروف مستقل خودشون بیان و بگن ما به عنوان یک گروه از جوانان اومدیم با هویت مستقل بشینیم پای میز مذاکره یا با شما وارد یک مشارکت فعال بشین، عملاً میشن گوشت دم توپ، عملاً ازشون استفاده ابزاری میشه. و شما اشاره کردید به مواردی در کشورهای دموکراتیک. بسیار خب، ما مثلا میبینیم در همین حزب کارگر انگلستان یک جوانی به اسم آقای اد ملیبند اومد شد رهبر حزب کارگر. خب این جوان از یک جای پایین شروع کرد، ولی در برابر او موانع غیر قابل تکون دادن نذاشتن، بلکه حتی افراد مسنسالتر به خاطر اون روحیه‌ای که وجود داره در احزاب کشورهای دموکراتیک، روحیه جوانگرایی که وجود داره، کمک میکنن به اشخاصی مانند اد ملیبند، به حتی آقای تونی بلر در زمانی که شد رهبر حزب کارگر، به آقای دیوید کامرون که خودش یک رهبر جوونه، کمک میکنن که بیاد بالا و بشه رهبر یک حزب. در ایران این مسئله کاملا برعکسه، یعنی اون اشخاصی که گروه مؤسس یک حزب سیاسی هستند یا الیت قدیم یک حزب سیاسی هستند یا گارد قدیمیان، به هیچ وجه من الوجوه حاضر نیستن از قدرت کناره گیری بکنن، مگر اینکه اسرائیل بیاد و این جابجایی رو انجام بده، که در اون صورت هم یک شخصی باز از همون گارد قدیم میاد جانشین شخص متوفا میشه.
شما میگید که در مصر جوانها خودشون رو تحمیل کردند یا گفتمان خودشون رو تحمیل کردند. البته هنوز خیلی زوده که ما راجع به این موضوع قضاوت بکنیم، ولی برگردیم اگر به کشور بریتانیا که مثالتون رو زدین به عنوان یک دموکراسی، فراموش نکنیم که در بیش از یک قرن تأسیس حزب کارگر در دهه 90 تازه با تونی بلر اولین نخست وزیر جوان رو ما در این حزب میبینیم و همینطور در حزب محافظه‌کار. یعنی به عبارت دیگه بر یک سابقه تاریخی تجربه استوار هستش. فکر میکنید این جا به جایی میتونه به همین سرعت بدون گذروندن یک دوران تلاش و کسب تجربه اتفاق بیفته؟
الان به خاطر اینی که ما در دوران انقلاب ارتباطاتی هستیم، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی کارها رو بسیار سریع کرده و انتقال ایده، انتقال نظر و بحث و تبادل نظر در مورد امور سیاسی رو خیلی ساده تر کرده. به راحتی میشه با تعداد زیادی از اشخاصی که دغدغه مسائل جوانان رو دارن ارتباط برقرار کرد. همین رادیوی شما یکی از مظاهر این دوران جدیده. بنابراین دیگه احتیاج نیست ما 100 سال صبر بکنیم مثل انگلستان تا به این نقطه‌ای که الان انگلستان رسیده برسیم. ما میتونیم یک جهش داشته باشیم در این زمینه. کشور ایران 70% جمعیتش رو جوانان تشکیل میدن. این نیرو میتونه کارهای غیر ممکن رو ممکن بکنه.
حالا آقای محمدی، همین نکته‌ای که مطرح کردین، یعنی فناوری جدید، اینترنت، فیسبوک، بلاگ، تلفن‌های همراه و توییتر، این دنیای جدید هم مبدعش جوان‌ها هستن و هم بیش از هر قشر دیگه‌ای در جامعه از اون استفاده می‌کنن. بر همین مبنا هم خیزش ایران در سال 1388 به اولین خیزش رسانه‌های شهروندی معروف شد. نسل قدیم با این دنیا چندان مانوس نیست و حتی از اون هراس داره. به همین دلیل همونطور که خود شما هم در مقالتون میگید، زبان این فناوری زبان جوانانه و انتظار میره تغییر دهنده گفتمان سیاسی در خاورمیانه باشه. فکر می‌کنید چرا در ایران همین اتفاق نیفتاده یا نمیفته؟
علتش گفتمان قدیم اپوزیسیونه خانم طبری. گفتمان قدیم اپوزیسیون یا همون گفتمان اصلاح طلب یک عناصر تشکیل دهنده ای داره، یک هسته مرکزی داره که این زیاد همخوانی با این گفتمان حقوق بشر و دموکراسی که یک گفتمان در واقع جهانی هم هستش همخوانی نداره در خیلی جاها. بذارید من چند تا مصداق و مثال خدمتون عرض بکنم که موضوع روشن بشه. زمانی که خانم زهرا کاظمی در زندان ایران به قتل رسیدند، خب اصلاح طلبا واکنش نشون دادن، ولی اگه ما بیایم به ادبیات اصلاح طلبا که تشکیل دهنده گفتمان اونهاست و مهمترین عنصر به هر حال هر گفتمانی ادبیات و زبانه، به ادبیات اصلاح طلبا بعد از حادثه قتل خانم دکتر زهرا کاظمی اگر بیایم مراجعه بکنیم، میبینیم مدام تکرار میکنن و ترجیح بندشون اینه که این مسئله باعث وهن نظامه یا اینکه نظام از این اتفاق آسیب میبینه. دغدغه‌شون این نیست که جان یک انسان به ناحق گرفته شده یا حرمت جان انسان رو اشاره نمی‌کنن. اینی که به هر حال یک انسان رو برای چی باید بدون محاکمه، بدون دلیل آزادیش رو سلب بکنید، وارد زندان بشه و بعد در درون زندان یک نفر بیاد بکشه این خانمو. نمیان به این مسئله اشاره بکنن که دیدگاه حقوق بشری و یک دیدگاهی است که از منظر احترام برای جان انسان هست. کنهو دغدغه اصلی گروه های اصلاح طلب اینه که نظام آسیب نبینه یا اینکه به نظام وهن نشه، به قول معروف توهین نشه. اینی که خانم زهرا کاظمی کشته شده، یک انسان بیگناه جانش گرفته شده، این مسئله ثانویه. این مسئله بعد از مسئله حفظ نظام و حفظ آبروی نظام میاد مطرح میشه. نظیر این مثال ها بسیار زیاده. اگر ما به ادبیات اصلاح طلبان مراجعه کنیم،